بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم شواره، صفحه 441، سطر اول. قال الشیخ فی طبیعت الشفا و الکم ففیه ایزن حرکتون و ذالک علی وجهین. بیانی که ما داشتیم این بود که حرکت کمی گاهی به نحو تخلخل و تکاسف و گاهی به نحو نمو و زبوده. همین بیان رو ابن سینا در طبیعت شفا آورده که ما به عنوان معید کلامش رو نقل میکنیم. ابن سینا این چنین گفته که در کم دو نوع حرکت وجود داره، یکی حرکت با زیاده و نقیصه، دیگری حرکت بدون زیاده و بدون نقیصه. توضیح مطلب اینه که گاهی ما جسمی داریم، جسم دیگر رو درش زیاد میکنیم، زمیمه میکنیم. موضوعی که همون جسم اول ماست، این موضوع زیاد میشه و نمو میکنه و حرکت میکنه به سمت زیاد شدن. گاهی موضوعمون رو که جسمه ازش مقداری کم میکنیم، میبریم، ناقص میکنیم. در این صورت موضوع کوچیک میشه و حرکت میکنه به سمت ناقص شدن. این اسمش زبول میذاریم. اولی اسمش نمو بود، دومی اسمش زبول بود. ولی موضوع در هر دو فصل صورتش یکسانه، یعنی صورت عوض نشده، صورت نوعی همون صورت نوعی است، جسم همون جسمه، همون نوع جسمه، فقط کمیتش کم و زیاد شده. اون وقتی که ما چیزی بهش اضافه کردیم، زمینه کردیم، بزرگتر شد. اون وقتی که چیزی ازش کم کردیم، کوچکتر شد. و در دو حال خود موضوع باقی است، عوض نشده. موضوع حرکت همونطور که میدونید نباید عوض بشه. اون مقوله‌ای که درش حرکت رو خونده، اون مقوله عوض میشه، نه خود موضوع. پس موضوع در حد صورت باقیه، اما کمیتش در یک صورت اضافه شده، در یک صورت کم شده. یک بار به سمت زیاده حرکت کرده، یک بار به سمت نقیصه. اون وقتی که به سمت زیاده حرکت کرده میشه نمو، اون وقتی که به سمت نقیصه حرکت کرده میشه زبول. این در صورتی است که برای زیاده و نقیصه ما چیزی کم کنیم یا چیزی اضافه کنیم. اما اگر جسمی رو یا به قول ایشون موضوعی رو بدون زمیمه اضافه کردیم یا بدون اینکه چیزی ازش کم کنیم و ببریم کم کردیم، که اولی حرکت به سمت زیاده کرده، دومی حرکت به سمت نقیصه کرده، این رو دیگه نمیگیم نمو و زبول، بلکه اولی رو میگیم تخلخل، دومی رو میگیم تکاسل. خب اینا رو چون ما در جلسه گذشته توضیح داده بودیم، تقریبا حالا داره تکرار میشه، احتیاج به بیش از این توضیح نداریم. صفحه 441، سطر اول. قال شیخ فی طبیعت شفا، گفته ول کم و ففیه ایزن حرکتون، در کم هم حرکته، همونطوری که در کیف و وضع و این حرکته، در کم هم حرکته. و ذالک علی وجهین، یعنی حرکتی که در کم هست علی وجهینه. احدهما به زیادتین مضافتین، هر دو رو با تنوین بخونید. یکی از این دو حرکت که در کم راه داره به این است که زیاده بیاید، که اون زیاده اضافه شود، یعنی زمینه شود به اون متحرک. فین مولها الموضوع نموب کند لها، یعنی به خاطر این زیاده موضوع، موضوع یعنی همون متحرک که موضوع حرکت نموب پیدا کنه به خاطر زیاده که درش وارد کرد. این یه قسمه که اسمشو میداریم نموب. قسم بعدی که اسمش زبوله اینه، او نقصان یقع او به تحلل فین قصله الموضوع، یعنی به نقص او به نقصانه، یعنی حرکت به نقصانیست که واقع می شود با تحلل جسم. جسم تحلیل میره کم میشه، نقصان پیدا میکنه. فین قصله، یعنی به خاطر تحلل یا به خاطر نقصان، ینقص الموضوع، موضوع ناقص میشه. موضوع یعنی همون متحرک، ناقص میشه یعنی کوچیک میشه. پس در اولی کوچیک بود به سمت بزرگ شدن رفت، در دومی بزرگ بود به سمت کوچیک شدن رفت. و صورت او، زمین صورت او به موضوع برمیگرده. صورت این موضوع در هر دو امر واقعی است، عوض نشده. میدونید که در هر حرکتی موضوع حرکت باید ثابت بمونه، اون مقوله‌ای که حرکت درش انجام میگیره اون تغییر میکنه، الا خود موضوعی که عبارت از متحرکه باید ساکن باشه، باید ثابت باشه، اون نباید تغییر کنه. مثلا وقتی ما تو زمین داریم حرکت میکنیم مقوله اینمون داره تغییر میکنه، ولی خودمون که داریم حرکت میکنیم تغییر نمیکنیم. اینجا هم همینطوره، اینجا هم این موضوعی که داره حرکت کمی میکنه باید کمش رو عوض کنه، نه ذاتش رو، ذاتش باید باقی بمونه. لذا ایشون میگه موضوع در هر دو امر واقعی است. در هر دو امر یعنی هم در اون جایی که این موضوع به سمت نقیصه میره، هم اون جایی که این موضوع به سمت زیاده میره. در هر دو امر صورت این موضوع باید باقی باشد و عوض نشه. و هازا یسم ما زبولن و نموبن، این دومی زبون نامیده میشه، اولی نمود نامیده میشه. و هازا یعنی این چنین حرکتی اگه از سمت زیاده به نقیصه باشد زبون نامیده میشه، اگه از سمت نقیصه به زیاده باشه نمود نامیده میشه. و قد یکون، عادت ابن سینا اینه که گاهی، یعنی نه که حالا عادتی باشه که تخلف نشه، عادتیست که آدم تخلف میکنه، عادت ابن سینا اینه که وقتی احد هماره میگه دیگه فرصتش ثانی رو نمیگه، با قد مثلا میاره، نسی اینجا گاهی هم ممکنه یه عبارت دیگه بیاره، گفته احد هما به زیادت مضافتن، بعد هم گفته وقد لا یکون، وقد یکون لا به زیادتن او نقصانه. این جانشین اون احد هما کردنی ادل احد هما قرار دازه بدونی که ثانی رو بیاره. مصاحب بر این که مثلا بفهمونه که این ثانیه کلمه ثانی خودش اضافه کرده، در کلام ابن سینا نیست. شما لزومی نداره از ثانی رو اضافه کنید، حالا اضافه کرده ابی نداره، ولی لازم نبود اضافه بشه، چون عادت ابن سینا همینه و ما از رو عادتش تشخیص میدیم که این قد یکون هم معنای قسم دومه. وقد یکون این حرکت در کم قد یکون لا به زیادتن او نقصانن، لا به زیادتن تزاد علیه او نقصانن تن قسمن، ضمیر علیه و منهو هر دو به موضوع برمیگرده. گاهی حرکت کمی به نه به زیاده ایست که اضافه شود بر موضوع و نه به نقصانیست که کم شود از موضوع، بلکه به این است که موضوع قبول کند خودش، یعنی بدون این که زمینه بش کنیم، خودش قبول کند مقدار اکبر رو که بشه تخلخل، یا مقدار اصغر رو که بشه تکاسف. پسرش میگه قبول کند به تخلخل او تکاسفن، یا از طریق تخلخل قبول کند زیاده رو، یا از طریق تکاسف قبول کند نقیصه رو. وقت مقدارش در تخلخل زیاد میشه، در تکاسف کم میشه، بدون اینکه ما جسمی رو بهش اضافه کرده باشیم یا ازش کم کرده باشیم. حالا عبارت ابن سینا رو ببینید، من غیر انفصال فی اجزائه، و زمینه میکنیم و من غیر انفصال عن اجزائه، این هم زمینه میکنیم. انفصال فی اجزا یعنی این جسم که متصل بوده اجزایش رو از هم جدا کنیم که لای اجزایش هوا مثلا بره، یعنی اجزا رو در اجزا، در بین اجزا انفصال ایجاد کنیم، سوراخ سوراخ ایجاد کنیم، خلل و فرج ایجاد کنیم تا هوا پر کنیم مقدار خلل. این انفصال فی اجزایی است، پشتش اضافه کردیم و من غیر انفصال ان اجزایی، یعنی چیزی ازش کم نکنیم، هوایی از توی اجزایش خارج نکنیم. اون تخلخل بدون تخلخل اگر با انفصال فی اجزایی باشد، از چه این تخلخل مشهوریه و این مورد بحث ما نیست. رضا ابن سینا میگه من غیر انفصال فی اجزایی، اگر انفصال از اجزایش باشد تکاسف مشهوریه، اونم نفیش میکنیم. باید نه انفصال در بین اجزا رخ بدهد که خللی باز شود و اون خلل رو هوایی و چیزی دیگه پر کند که بشه تخلخل مشهوری، و نه چیزی از اجزایش کم کنیم که بشه تخلخل، بشه تکاسف مشهوری، بلکه تخلخل و تکاسف باشد که هر دو حقیقی هست. اون مورد بحث ماست. خب تا اینجا قسم دوم هم تموم شد. قسم اول نمو و زبو بود، قسم دوم تخلخل و تکاسف بود، اونم تخلخل و تکاسف حقیقی. تمام اینا رو در دیروز توضیح داده بودیم، اینا دیگه من دارم تقریبا تکرار میکنم تا عبارت ابن سینا حل بشه. بله نه تو عبارت نیست، من اضافه کردم اون من غیر انفصال عن اجزایی رو، من اضافه کردم، تو عبارت نیست، تو نسخه هم نیست. و هازا، خب ابن سینا به یه مطلبی اشاره میکنه. این قسم دوم در عینی که حرکت کمی میکنه، حرکت استحاله هم میکنه، یعنی در وقت تخلخل جسم رقیق میشه، در وقت تکاسف جسم غلیظ میشه. این رقت و غلظت کیفیته، وقتی جسم به سمت رقت میره این حرکت در کیف میکنه، وقتی به سمت غلظت هم میره بازم حرکت در کیف میکنه. خب الان در عینی که، یعنی در حالی که داره حرکت در کیف میکنه، در حالی که داره حرکت در کم میکنه، حرکت در کیف هم داره. ایشون میگه عیبی نداره، اون یه حرکت، این یه حرکت دیگه است، و هیچ ایرادی نداره که جسمی در آن واحد دو تا حرکت بکنه، دو تا حرکتی که ناسازگار نباشن، دو تا حرکتی که با هم بتونن جمع بشن. اینجا هم همونطوره، این حرکت در قوام به سمت رقت یا به سمت غلظت غیر از حرکت در زیاده است و غیر از حرکت در نقیص است. حرکت در زیاده و نقیصه میشه حرکت کمی، حرکت در قوام هم میشه حرکت استحالهی و کیفی، این دوتا با هم جمع میشن. و هازا، هازا یعنی قسم ثانی، یعنی این که گاهی به صورت تخلخل یا تکاسف حرکت کمی پیش میاد. و این کان یلزمه استحالت و قوامن، ولو این که لازمه این حرکت کمی استحاله قوام، یعنی تغییر حالت قوام است، حالا یا تغییر به سمت رقت که میشه تخلخل، یا تغییر به سمت غلظت که میشود تکاثر. و هیه یعنی این استحاله میمه کیف از حرکت کیفه، ولی این که این حرکت کیفی در انجام میشه فتلکه، فای فتلکه رو بنا لاکن میگیریم، فسر این آمده لاکن تلکه یعنی استحاله که حرکت کیفیست، غیر ازدیادهی فلکم و نقصانهی فی زمیر ازدیادهی به موضوع برمیگرده، غیر از ازدیاد موضوع در کم و نقصان موضوع در کم است، اون یه حرکت، این یه حرکت دیگه است، اون حرکت کیفیه، این حرکت کمیه و با هم قابل اجتماع هست، منافاتی ندارن که هر دو با هم انجام بگیرن. خب تموم شد. مطلب بعدی دو مرتبه در باره همه حرکت، حرکت قسم دومه که ما اسمشو تخلخل و تکاثر گذاشتیم. این تخلخل و تکاثر دفعتا حاصل نمیشه، تدریجا حاصل میشه، چون تدریجا حاصل میشه اسمش حرکته. کمال ما بالقوه است و کمال ما بالقوه حرکته. پس این تبدل موضوع از صغر به کبر که اسمش تخلخل است، یا از کبر به صغر که اسمش تکاثر است، این حرکته، چون کمال بالقوه است پس حرکت. این ابن سینا بس چه ذکر میکنه؟ برای اینکه پشترش کسانی، قول کسانی رو که گفتن این حرکت نیست و اشکال داره ذکر کنه، رد کنه. ولی اصلا بحثش در این بود که کم دو نوع حرکت دارد و این نوع دومشه. اصلا بحثش در حرکت کمی بود و معلوم بود که نوع دوم رو حرکت کمی میدونه. اما دو مرتبه داره میگه چون این امر تدریجا اتفاق میفتد حرکت است. اینو تاکید میکنه تا اشکالی که بر حرکت بودن کردن بیاره برد کنه. ولن هاذه الحاله، هاذه الحاله که گفت این عبارت از این بود که نفس موضوع مقدار اکبر بپذیرد تا بشود تخلخل، یا مقدار اصغر بپذیرد تا بشود تکاثر. هاذه الحاله یعنی این حالتی که در قسم دوم اتفاق میافتاد، سلوک من قوت الى فعل یسیرا یسیرا، رفتن از قوه به سمت فعلیت است تدریجا، که این عیناً حرکته. فهوه یعنی این چنین سلوکی کمال ما بالقوه است، فهوه حرکتون، اگر کمال ما بالقوه است تعریف حرکت برای صدق میکنه، بنابراین باید بگیم فهوه حرکتون. تا اینجا تاکید کرد بر حرکت بودنش تا بگه لکنه قد یتشکل، گاهی شک میشه و در حرکت بودن این حرکت کمی ایراد میکنه. ایراد رو توجه کنید، ایرادشون اینه که صغیر و کبیر متضاد نیستند و حرکات بین متضادین انجام میشه نتیجه میگیره. پس اونجا که موضوعی صغیر می شود کبیر می شود حرکت نمی کند. به صورت منطقی بیانش کنم، ببینید اینطور میگه، میگه حرکت همیشه بین متضادین است و در جایی که صغیر و کبیر داریم متضادین نداریم، پس حرکت نداریم. در جایی که صغیر و کبیر است حرکت نیست. خب اینو مقدمه قرار میدیم برای قیاس بعدی. در جایی که صغیر و کبیر هست حرکت نیست، و در کم تبدل صغیر و کبیر هست پس حرکت نیست. به این ترتیب حرکت در کم رو منتفی کرده، چون در حرکت در کم اینطوره که یکی صغیر بشه اگر کبیر بود، یا کبیر بشه اگر صغیر بود، حرکت در صغر و کبر کند و صغر و کبر تضاد ندارند، در حالی که در حرکت لازم است که طرفین، لازم است که طرفین حرکت تضاد داشته باشند. از سواد باید بیاد به بیاض، یا از بیاض باید به سواد، یعنی از این زد و اون زد بره. مبدا باید این زد باشه، منتها باید اون زد باشه. صغر و کبر اگر مبدا و منتها باشن تضاد ندارن، پس انتقال از یکی به دیگری حرکت نمیشه. خب چرا صغر و کبر تضاد ندارن؟ این دقت کنید، ابن سینا چیزی در اینجا نگفت، البته بعدم بیان میکن ولی اینجا هیچی نمیگه. دو جور میتونیم بگیم صغر و کبر تضاد ندارن، به دو بیان. یه بیان اونه که صغیر در ضمن کبیر است و هیچ ضدی در ضمن ضد دیگر نیست، همچنین کبیر مشتمل بر صغیر است و هیچ ضدی مشتمل بر ضد خودش نیست. این یه بیانه. بیان دوم، صغیر و کبیر یه جزر میشه. این شیء واحد در آن واحد نسبت به اون یکی صغیر، نسبت به سومی کبیر، پس هم کبیر هم صغیر متناسبی، هم کبیر هم صغیر متناسبی. چیزی که هم صغیر هم کبیره مجمع این دوتا شده و این دوتا اگه تضاد داشتن در یه جا جمع نمیشه. حالا که میبینیم در یه جا جمع شدن معلوم میشه تضاد نداره، پس صغر و کبر متضاد نیستن. بنابراین اگر در یک جسمی بخواد انتقالی صورت بگیره از صغر به کبر یا از کبر به صغر، این انتقال حرکت نیست، چون حرکت باید بین متضادین باشد و این انتقال بین متضادین نیست، پس حرکت نیست. این اشکال است که این شخص گفته. این که عرض کردم یک شیء میتواند نسبت به شیء هم نسبت به دو شیء هم صغیر باشد هم کبیر، این مهم بود در کلام ابن سینا میاد. یعنی ابن سینا رو این یکی از جوابش رو همین مسئله بنا میکنه بدون اینکه توضیح بده، مثلا اینو مبنا قرار میده، جواب رو از این مستشکل ذکر میکنه. پس باید حتما توجه به این مسئله داشته باشه. لیکن نمو قد یتشکک فیقال صغیر و کبیر لیسا به متضادین، چرا متضاد نیستن؟ دو دلیل ذکر. خب وقتی متضاد نبودند حرکت ندارن، چرا؟ نه حرکت ندارن یعنی انتقال از یکی به دیگری حرکت نیست. چرا حرکت نیست؟ زیرا حرکات همشون بین متضاداته. پس اگر صغر و کبر متضاد نیستن، بین این دوتا حرکت انجام نمیگیره. این کلام مستشکله. ابن سینا دو جواب میده. جواب اولش اینه که ما هیچ وقت شرط نمی کنیم که حرکت بین متضادین باشد، یعنی به عبارت دیگه شرط نمی کنیم که مبدا و منتها متضاد باشن. بله جایی متضاد هستن، مبدا اگر بیاض باشد و منتها سواد باشد، خب این دو تا معلومه با هم تضاد دارن، اما لازم نیست همه جا اینطور باشه. اونی که ما شرط می کنیم اینی که دو شی متقابل باشند و با هم جمع نشوند، وقت موضوعی از یکی به دیگری به تدریج منتقل شود. اینو ما شرط میکنیم. پس شرط میکنیم که دو شی متقابل باشند نه متضاد. و یکی و موضوعی از یکی از این دو متقابل شروع کنند، یسیرن یسیرن برود تا به اون مقابل دیگر برسد. این میشه حرکت، اون موضوع میشه متحرک. اصلا ما شرط تضاد بین مبدا و منتها نداریم. فنقول اما اولا فلسنا نحنو نتشدد و فی ایجاب کن الحرکات کلها بین المتضادات. ما از اونا نیستیم که سختگیری کنیم در لزوم، ایجاب یعنی لزوم، در لزوم این که حرکات حتما باید بین متضادات باشن. ما در این مسئله سختگیری نمی کنیم، یعنی اینو به عنوان یه شرط واجب قبول نداریم. ولی اتفاق می افته کثیرن که مبدا و منتهای حرکت تضاد داره، ولی واجب نیست که اینجوری باشه و ما سختگیری نمی کنیم در وجوبش که حتما بگیم واجب هست و حتما باید رعایت بشه. ولی اذا کانت اشیاء و متقابلتون لا تجتمعن، اگر اشیای متقابلی داشته باشیم که با هم جمع نمی‌شود و سلک الشیء یعنی سلک الموضوع من احد الشیئین الی آخر از یکی از این دو متقابل بنود و سلک الشیء عبور کند اون موضوع از یکی از این دو متقابل الی آخر یسیرن 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 قید عبور کردن قید سلک است سمین الشیء متحرکن و این انتقال رو حرکتن و این کان لا تزاد دهوناک برای در اینجا تزادی نیست پس تزاد شرط حرکت نیست تزاد مبدأ و منتهی شرط حرکت نیست این جواب اول اما جواب دوم توجه کنید جواب دوم شما گفتید صغر و کبر تزاد ندارند چرا؟ چون در یک جا جمع میشن و اینطور بیان کردید که یک شی بالاضافه به امری صغیر است بالاضافه به امر دیگر کبیر است یک شی هم صغیر شد هم کبیر شد پس صغر و کبر تضاد ندارن چون در یک جا جمع میشن ابن سینا با این بیان میخواد بینشون تضاد درست با این بیان با این جواب دوم چی میده ما هم گفتیم صغر و کبر تضاد نداره چون یکی مشتمل بر دیگری است یکی مندرج در دیگری است مو اشتمال و اندراج با ضدیت نمیسازند ما اینو گفتیم ولی و بعضی هم اینطور گفتن که صغر و کبر دو امر اضافی هست و چون دو امر اضافی هست در یه جا میتونن جمع بشن این شیء بالاضافه به چیزی صغیر است بالاضافه به چیزی دیگر کبیر است این صغر و کبر امر اضافی هم میتونن در یک شیء حاصل بشن در وقتی که شما یک شیء رو به دو امر نسبت بدید به یک امر نسبت بدید بگید این شیء صغیره به امر دیگه نسبت بدید بگید این شیء کبیره صغر و کبر یه جا جمع شده چرا جمع شده چون امر اضافی هم در امر اضافی یه جا جمع میشه این آدم نسبت به پدرش قبابت داره نسبت به پسرش قبابت داره نسبت به پدرش قبابت داره نسبت به پسرش قبابت داره خب الان این که وسطه اون پدر بزرگ این پدر اینم فرزند این که وسطه یعنی پدر هم قنوت دارد نسبت به پدر بزرگ هم عبوبت دارد نسبت به پسر مجمع دوتا مضافه عبوبت و قنوت دارد ببیند ایسا امر اضافی دارد امر اضافی ایسا جمع میشه عبوبت و قنوت اضافی هم جمع میشه بس تضادی به اینشون نیست ابن سینا میخواد تضاد درست کنه میخواد بین صغر و کبر تضاد درست کنه نه بین عبوبت و قنوت و اونو کار نداره اون به عنوان مثال معرفی از اون فقط برای این که بیان کنم دو امر اضافی یه جا میتونه جمع شه البته شما میگید پس چرا میگن بین متضاعفان تقابل است اگر یه جا میتونه جمع بشه چرا میگن بینشون تقابل است جواب اینه که در اضافه این قید میارن من حیث واحد من حیث واحد نمیتونن جمع بشن و الا به دو حیث میتونن جمع بشن این به یک حیث پدره به یک حیث پسره اصلا قیدی که تو تقابل میارن این قید من حیثیت واحده میارن این قید فقط برای اضافه است برای اون نجیه نیست برای اینکه اضافه رو داخل کنن در تاریخ نمیخوان چیزی خارج کنن با این قید میخوان داخل کنن و اونم منظورش اینه که اضافه رو داخل در تالیف تقابل کنن پس در اضافه تقابل در صورتی هست که من حیثیت واحده ملاحظه شوند وقت جمع نمیشن ولی به دو حیثیت باشه جمع میشن وقتی به دو حیثیت قرار بدید موضوع رو دوتا کردید موضوع با این حیثیت میشه یک موضوع موضوع با حیثیت دیگه میشه موضوع دیگه خب این دو تا مضافا جمع میشن در واقع میشه گفت جمع نمیشن یکی تو موضوع میره یکی تو اون موضوع دیگه میره خب حالا ابن سینا میخواد مطلب رو بیان کنه به طوری که تضاد بین سقر و شرع درست. نامی یعنی اون چه که نمود میکند بین از سقر و کبر حرکت میکند، از سقر به سمت کبر میکند. زابل یعنی اونی که لاغر میشود، اونی که در مقابل نامیه از روش میفته بلکه میره به سمت نقصان. اینم بین از سقر و کبر حرکت میکند، منتها از کبر به سمت سقر میکند. حالا شما نامی و زابل رو حیوان فرض کنید. حیوانی که نامی است از سقر به کبر حرکت میکند، حیوانی که زابل است از کبر به سقر حرکت میکند، و این سقر و کبر اضافی هست. ایشون میگه که اضافی مطلق نیستن، اضافی مطلق نیستن که هر جا به هر چیزی مقایسش کردی نتیجه بگیری. اضافی مطلق اینه که شما به هر چی، مثلا فرض کنید یه شیء رو هر چقدر بزرگش کنید، هر چقدر بزرگ کنید میگید باز بزرگتر از این وجود داره. این اضافه مطلقه که هر چی برین جلو دوباره بازم میبینید اضافه ادامه داره، یا هر چی کوچیکش کنید باز میگید کوچیکتر از اینم موجوده. اینم اضافه مطلقه که هر چی برید بازم میبینید هنوز میتونید یه طرف برای اضافه درست کنید. میشه اضافه مطلق. اضافه مطلق این که مرز نداره، نه از این برش نه از اون برش. اما ایشون میگه در اینجا ما اضافه همون اضافه مطلق نیست. حیوان بزرگش یه حد داره، کوچیکش یه حد داره، و بقیه حیوانات بین کوچیک و بزرگ هست. اگر از اون کوچیکتر میخواد بیاد دیگه حیوان نیست، از اون بزرگتر هم میخواد بشه دیگه حیوان نیست. مثلا پس اون انسانی رو، انسان داره نمود میکنه، کوچکترین انسان فرض کنید که در این سن، مثلا در سن 20 سالگی کوچکترین انسان چقدره؟ مثلا بگید نیم متر. حالا نمیدونم کوچکتر از اینم داریم، حالا بگید نیم متر. بزرگترین انسان چند متره؟ بگید 2 متر و نیم مثلا. خب انسان ها بین 2 متر و نیم و نیم متر هست. بنابراین اونی که عظیم است یعنی 2 متر نیمی، علل اطلاق عظیمه. دیگه نمیتونید بگید نسبت به چیزی عظیمه. بله نسبت به مادونش عظیمه، ولی اصلا به طور کلی عظیمه، چون دیگه بالاتر از این نیست. نمیتونید بگید این نسبت به اون بالاتر از خودش صغیره. نه این کبیره، مطلقا کبیره، چون بالاترین مرزه. اون میمتری هم صغیر علال اطلاقه. اون دیگه نمیتونی بگید نسبت به پایین تر از خودش کبیره است. نه مطلقا صغیره. پس یه دونه صغیر داریم که سر مرز ایستاده، هیچ وقت هم کبیر نیست، چون با هر چی بخواد بسنجیدش میبینید که این کوچیکتر از همه است، کبیر نیست، فقط صغیر. یه دونه کبیر هم دارید، اون سر مرزه، اون فقط کبیره، یه صغیر نیست، چون نسبت به هیچی نمیتونیم بسنجید این صغیر، چون بزرگتر از خودش دیگه نیست. خب ببینید، پس یک صغیر مطلق داریم، اضافی نیست، صغیر مطلق داریم، یک کبیر مطلق. نامی از صغیر به سمت کبیر میاد، یعنی از زد به سمت زد میاد، چون صغیر و کبیر ها که سر مرز ایستادن با هم جمع نمیشن، مطلقا دیگه اضافی نیستن. اگه اضافی بود جمع میشد. این وسطی ها هر کدوم باشن میشه گفت هم صغیرن نسبت به گروهی، هم کبیرن نسبت به گروهی، این وسطی ها. ولی اون دوتا که سرمزن، اون صغیرش دیگه صغیره، کبیر نمیشه. اون کبیرش هم کبیره، دیگه صغیر نمیشه. پس دوتایی زده همه با هم تقابل دارن، جمع نمیشه. حالا اگر یکی از نامی از صغر به سمت کبر رفت، از زد به زد رفته، اون زابل هم که از کبر به صغر میاد، بازم از زد به زد رفته. درسته دیگه، اون بچه نیم متریه یواش یواش میره به سمت هر چقدر، میره به سمت دو نیم متری، حالا میرسه یا نمیرسه، ولی داره به سمت زد میره. اون یکی هم که دو نیم متریه داره میره پایین، داره میره به سمت نیم متری، حالا گاهی ممکنه برسه گاهی نرسه، ولی داره به اون سمت حرکت میره. پس هر دو، یعنی چه نامی چه زابل، از زدی به زدی داره حرکت میره. پس تضاد درست یکی، اول گفتیم تضاد در این دو جا لازم نیست، لازم نیست موضوعی از زد به زد حرکت کند. این جواب اول ما بود. جواب بودم اون که نه، اصلا تضاد درست میکنه، در همین بحث خودمون هم تضاد درست میکنه و میگیم موضوع از زد به زد حرکت کند. با این بیانی که عرض کردم، بیانش دقیق بود، بیان دقیق بود، عبارتش هم با این توضیحی که من دادم خوب روشن میشه. وسط هم که قرار بگیره داره از صغر میاد، درسته؟ مثلا فرض کنید که از الان این موجود یه متری میخواد بره دو متری بشه یا یک متر هشتاد سانت بشه، این هم دوباره از اون صغر داره شروع میکنه، درسته از صغر وسط شروع میکنه، ولی از صغر شروع میکنه، مبدأش صغره، منتهاش کبره. اینجا هم نسبت به خود این موضوع صغر کبر شاید نسبی بشه، ولی اصل صغر و اصل کبر نسبی نیست، بلکه مطلقه. اصل صغر در این طرف، اصل کبر در اون طرف، مطلقه. و این داره از صغر به کبر میره، یعنی از اون مطلق به این مطلق میره. حالا ممکنه که درست از اون صغره شروع نشده باشه به کبره نرسه، یا از کبر شروع نکنه به صغر نرسه، ولی بالاخره داره از همون مبدأی که صغره شروع ممکنه نکرده باشه، ولی از اونجا داره دور میشه، یا اون مبدأ دیگه داره نزدیک میشه، یا برعکس از اون مبدأ دور میشه به یکی نزدیک میشه، داره از مطلق دور میشه به مطلق نزدیک میشه. پس هر چه هست عبارت ابن سینا توجه کن. نه اون یه بحث دیگه است، اون یه بحث دیگه بود که من ازم میکنم، ابن سینا اصلا بهش اشاره نمی کنه. این که صغیر در ضمن کبیر جمع میشه، کبیر در ضمن صغیر جمع مشتمل بر صغیره، اینو من اضافه کردم تو کلمات ابن سینا نیست، اشاره نمی کنه. ولی وقتی اون تضاد رو بین صغیر و کبیر درست میکنه، دیگه اون صغیر سرمرز مندرج تحت اون کبیر دیگه نیست و اون کبیر بر این صغیر مشتمل است. تقابل در کجا؟ نه در جواب اول تقابل لازم میدونه، صغر و کبر تقابل دارن، به اضافه تقابل دارن. من یاد کردم من حیثیت واحده برای هم بیان همین بود. ببینید صغر و کبر تضاد ندارن، در جواب اول داریم میگیم، در جواب دوم که براشون تضاد درست کردیم، در جواب اول تضاد ندارن تقابل دارن. شما سوالتون اینه که تقابلشون از کجا؟ از میکنم متصاحبانه. در فرض اول ایشون تضاعف رو قبول کرده ها، در فرض دوم تضاعف رو طوری عمل میکنه که زدان بشه. در فرض اول تضاعف رو قبول میکنه، میگه سقل و شقل تضاعف دارن و من حیثیت واحده جمع نمیشه. اصلا قانون تضاعف اینه، قانون تضاعف اینه که جمع نشه، این نیست که جمع نشه، قانون تضاعف اینه که من حیثیت واحده جمع نشه و سقل و شقل من حیثیت واحده جمع نمیشه و تضاعف دارن، تقابل دارن و کافیه. در جواب اولشون تقابل لازم نیست و در سقل و شقل تقابل هست، یعنی بین مبدأ و منتهی تقابل هست، لذا حرکت انجام میگیره. اما در جواب دوم بالاتر میره، میگه اگر بگید تقابل باید تقابل تضاد باشه، ما میتوانیم در مانندگی تقابل تضاد هم درست کنیم. مثلا دیگه بله نه اونجا دیگه ببینید صغیر به ما هو و صغیرون مندرج تحت کبیر نیست و کبیر به ما هو و کبیرون مشتمل بر صغیر نیست. اونی که من عرض میکنم در اعداده، اون در اعداده که کمش داخل در زیادشه، زیادش هم مشتمل بر کمشه، اون از تو اعداد آوردن است. بله اون بیان، نه اون بیان رو آوردیم در برای اینکه حرف مستشکل رو درست کنیم، اون بیان رو آوردیم برای اینکه حرف مستشکل رو درست کنیم، در خراب در اون خرابش میکنیم. من برای اینکه حرف مستشکل رو درست کنم اون بیان اول آورده، حالا الان داریم میگیم نه صغیر به ما هو و صغیرون مندرج تحت کبیر نیست، کبیر به ما هو و کبیرون مشتمل بر صغیر نیست. اینطوری داریم میگیم، وقت جوابش رو داریم میگیم. خب حالا جواب دوم میسینا رو ملاحظه کنید. الا ان الصغیر و الکبیر الاضافی اللذین یتحرکو فیما بینهما ان نامی و عذابل، نامی بین هما حرکت می کند، یعنی بین صغیر تا کبیر، و زابل هم بین هما حرکت می کند، یعنی بین کبیر تا صغیر. نامی از صغر به کبر میره، زابل از کبر به صغر میره، پس هر دو بین صغیر و کبیر حرکت می کند. صغیر و کبیر اضافی که نامی و زابل بین اونها حرکت می کنند، یعنی نامی و زابل یعنی متحرک فلکم، متحرک فلکم بین اینها حرکت می کنند، این لیسا از صغیر و کبیر اضافی المطلق. اضافی مطلق یعنی مرز نداشته باشه، هر چی شما بگید این بزرگه، بزرگتر از اونم پیدا بشه، این نسبت به او کوچیک بشه، یا هر چی بگید کوچیکه، کوچیکتر از اونم پیدا بشه، این نسبت به او بزرگ بشه. اینطور نیست که صغیر و کبیریم که ما در اینجا میگیم صغیر و کبیر مطلق باشه که دیگه یه مرز صغیری نداشته باشد که از او تجاوز نکند و یه مرز کبیری نداشته باشه که از او تجاوز نکند، اینو نداریم. بلکه طبیعت، طبیعت حیوانیست، صغیرش مشخص، کبیرش مشخص. بل کانت طبیعه جعلت للانواع الحیوانیه و نباتیه حدودا فی الصغر و حدودا فی الکبر، برای هر نوعی حدی در صغر و کبر. مثلا نوع انسان عرض کردم مثلا بین نیم متر و یک و نیم متر، نوع مورچه مثلا بین یک میلی متر تا مثلا دو سانتی، مثلا میدنم هرچی، نوع مثلا شتر بین فرض کنید دو متر تا سه متر مثلا، دیگه هر کدوم از این انواع طبیعت براشون یه حد کمتری یه حد بیشتری قرار داده، نه از اون حد کمتر تجاوز میکند به سمت کمی، نه از اون حد بیشتر تجاوز میکند به سمت زیادی. اون وقت اون حد اقل میشه صغر مطلق، حد اکثر هم میشه عظم مطلق، یه از اضافه بودن در میاد، اون میشه مطلق، این هم میشه مطلق. بل کانت طبیعت جعلت للانواع الحیوانیه و نباتیه حدودا فی الصغر و حدودا فی الکبر که لا یتعداهما، یعنی هیچ حیوان و نباتی نمیتواند از این حد صغر و کبر تعدی کند. ضمیر لا یتعدا برمیگرده به حیوان و نبات، ضمیر هما برمیگرده به حدود صغر و حدود کبر. نبات و حیوان هیچ کدومشون نمیتونن از حد صغرشون و حد کبرشون تجاوز کنن، این وسط حد صغر و کبر میتونن کم و زیاد بشن، ولی از حد صغر پایین تر نمیتونن بیان، از حد کبر بالاتر نمیتونن برن. فیتهره فیما بین اوما، هر حیوانی هر نباتی فیما بین این حد صغر و کبر حرکت میکنه. فیکون العظیم هناکه عظیمن علی الاطلاق، اون عظیمش دیگه عظیم علی الاطلاق، هناکه یعنی سر مرز، در اون نبات یا حیوان عظیمش هناکه، یعنی اونی که دیگه سر مرزه عظیم علی الاطلاق، دیگه عظیم نسبی نیست، ولا عظیم علی الاطلاقی نه که عظیم نسبی نیست، عظیم نسبی هم هست ولی صغیر نسبی دیگه نیست. لذا فیصل شدن سینا میگه ولا یسیر و صغیرن بالقیاس الی عظیم آخر فیزالک الموضوع، فیزالک الموضوع یعنی این حیوان یا این نبات، ممکنه یه حیوان دیگه برید کوچیکتر از این، ولی از این نوریه نیست، این نوع از این کوچیکتر نمیپذیره یا از این بزرگتر نمیپذیره. خب فیکون العظیم هناکه عظیمن علی الاطلاق، عظیم علی الاطلاق یعنی چی؟ یعنی عظیم نسبی هم هست ولی دیگه صغیر نمیشه. ولا یسیر و صغیرن بالقیاس الی عظیم دیگری که در همین موضوع باشه، و کذالک صغیر، صغیر این حیوانم که سر مرزه یکون صغیرم به اطلاق، صغیر به اضافه نیست، صغیر به اطلاقه دیگه، یعنی نسبت به هیچ چی کوچکتر شمرده نمیشه، نمیتونیم بگیم نسبت به چیزی بزرگتر است، اشتباه گفتم کوچکتر، باید بگم بزرگتر، نسبت به هیچ چی بزرگتر شمرده نمیشه، بلکه نسبت به همه مراتبی که در این نوع کوچکتر است میشه صغیر به اطلاق. و ازا کان کذالک، وقتی این چنین باشد که یکی این طرف مرز باشه و یکی اون طرف مرز باشه و با اضافه هم عوض نشن، اون صغیر است لیس الا، این کبیر است لیس الا، پس بین صغیر و کبیر غایت الخلاف درست میشه و قرآن تضاد حاصل میشه، لم یبعد، که این صغیر و کبیر شبیه متضادات باشن، بلکه نه شبیه بلکه یکون متضاد باشه، بلکه متضاد باشه اصلا، نه شبیه متضاد باشه، اصلا متضاد باشه، هیچ شبیه نداره. ببینید تضاد درست کرد، اول به احتمال این که شبیه تضاد باشن که خود ترقی کرد، گفت نه خیر اصلا تضاد داره، صغیر و کبیر متضاد داره، اون وقت میگه حرکت از صغیر به سمت کبیر، حرکت از ضد به ضد است، همونی که مستشکل ما میخواست، بعد فرض حرفش تمام بود ما درستش کردیم، یعنی بعد فرض که حرکت باید بین ضدین باشه، الان درست شد که حرکت بین ضدین هست. اونی جواب دادم ها، ایشون اشکال شده من جواب دادم، چون اونی که از وسط شروع میکنه مثلا از یک متری شروع میکنه به سمت یک متر 80 سانت، این از اون مرز نیم متری شروع نکرده، شاید هم به دو نیم متری نرسه. با وجود این ما میگیم حرکت من از ضد الی ضد، حرکت از صغر هست ولی این از اون شروع نکرده، ولی حرکت از صغر هست به کبر، در بیرون اینطوره دیگه، حالا این شروع نکرده ولی در بیرون از صغره، علی الاطلاق داره دور میشه به کبر علی الاطلاق در نزدیک میشه، نگید از اون که شروع کرد، نگید از صغر علی الاطلاق شروع کرد، چون ممکنه و از وسط شروع کرده باشه، بگید از صغر علی الاطلاق داره دور میشه به کبر علی الاطلاق در نزدیک میشه، یعنی از اون زد دور میشه به این زد نزدیک میشه، اینطوری میشه و درست میشه دیگه، ولی حرکت از زد به زد دیگه، منتها به این بیان بگید، نگید از اون زد شروع کرد و اون زد ختم کرد، بگید از این زد دور شد و اون زد نزدیک شد، پس از سمت زدی به سمت زدی دیگه رفت، برکت هم همینه دیگه. حالا ممکنه فرض کنید مثلا یه بیاضی داریم یه سوادی داریم، یک شیعی که کرمه داره میره به سمت سبز شدن، یعنی از سفیدی شروع نکرده به سیاهی هم نمیرسه، ولی این وسط داره از مرتبه به مرتبه دیگه میره، یعنی از سفیدی دور میشه به سیاهی نزدیک میشه، آیا این حرکت هست یا نیست؟ این حرکت دیگه، با اینکه از زد شروع نکرده به زد هم خط نکرده، بازم صدق میکنه که حرکت هست.
این
اونو کار نداریم، اونو کار نداریم، من مبدا و منتها رو میخوام نسبیش نکنم، متعریف رو ندارم. مبدا و منتها در این حیوان نسبی نیست، این صغیر مطلق و این کبیر مطلق. این متحرک ممکنه گاهی صغیر بشه گاهی کبیر بشه، نسبت به چیزی کبیر بشه نسبت به چیزی صغیر بشه. به متحرک کار نداریم، سر و ته حرکت کار داریم. ما داریم سر و ته حرکت رو داریم متضاد میکنیم، متحرک کار نداریم. نمیگیم متحرک باید مشتمل بر ضدن باشه، ما میگیم متحرک باید از ضد دور شه به ضد دیگه نزدیک بشه. اما خودش میخواد حالا نسبی باشه، میخواد نسبی نباشه. اون مرز یعنی مبتدا و این مرز یعنی منتها باید تضاد داشته باشه و تضاد داره. فاین قال قائل، مطلب آسان میتونه باشه دیگه، کار ندارم به وقت. حرکت نمو حرکت مکانی هم هست، شی وقتی نمو میکنه مکان بیشتر اشغال میکنه. پس علاوه بر این که داره حرکت در کم میکنه، حرکت در مکان هم داره میکنه. مستشفی میگه چطور شد؟ دوتا حرکت با هم چطوری جمع میشه؟ ابن سینا میگه چه ایرادی داره دوتا حرکت با هم جمع بشن؟ ما که مانع نمیشیم که موضوعی که داره حرکت میکنه به یه حرکتی متحرک شود به حرکتی دیگه، ما مانع نمیشیم. این داره حرکت جمعی میکنه، در اینا داره حرکت مکانی میکنه. ولی دوتا حرکتی که ناسازگارن در یه آن انجام نمیشه، ولی دوتا حرکتی که با هم میسازن مشکلی نداره که با هم جمع بشن. حرکت مکانی و حرکت کمی جمع شدن این مشکل نداره، هیچ ایرادی نداره با هم جمع بشن. فاین قال قائل ان النمو حرکتون فی المکان، علاوه بر این که حرکت در کمی حرکت در مکان هم هست. لان المکان یتبدل فیه، یعنی در نمو، در نمو مکان عوض میشه دیگه. این جسمی که الان پسون این نباتی که نیم متر بود، خب نیم متر فضا اشغال میکرد، حالا شده یه متر و نیم، مکان شبست شده، مکان اضافه بگرفته. پر جواب، جواب اینه که انهو لیسه از آقامنا، این چنین است که چنین نیست که اگر ما بگوییم نمو حرکت در کم است، فا این نزاله که یم نه که ان یکونه معهو، یعنی با نمو حرکت در مکان، ان یکونه یعنی ان یتحرک. ما این فا این نزاله یعنی حرکت در کم بودن مانع نمی شود که با این حرکت در کم یعنی نمو حرکت در مکان هم تحقق پیدا کند. لیسه که اول گفتیم بسر اینا داخل میشه، لیسه ازا قلنا، حالا ازا قلنا شو جلو معنا کنیم، لیسه رو بگیریم عقب. ازا قلنا ان نمو حرکتون فلکم، اگر ما بگوییم نمو حرکت فلکم است، لیسه اینطور که ان نزالت یمنه، این لیسه بسر یمنه در میاد، فا ان نزالت لیسه یمنه، ان نزالت یعنی حرکت در کم بودن، مانی نمی شود که ان یتحقق معهو، یعنی با این نمو، یعنی با این حرکت فلکم، یتحقق حرکتون فلمکان. فا اینهو لا یمنه که در موضوعی، در موضوع نمو، لا یمنه ان یکون فی موضوع نمو، یعنی در اون موضوعی که حرکت نموی می کند، لا یمنه ان تبدلان، ان یکون فی این موضوع تبدلان، من نمی شود که در موضوع نمو دوتا تبدل باشه، تبدل کمن و تبدل این. فیکون و فیه حرکتان من، اگر دو تبدل در این موضوع حاصل است، پس دو حرکت با هم حاصل است و هیچ ایرادی نداره، زیرا که حرکت ها ناسازگار است. انتها کلام میشه. مطلب بعدی دلیل دیگری است برای اثبات تخلخل و تکاسف که اون سر مطلبه، باید بزنیش برای جلسه برد میشه.